سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی و مردم جهت حدیث امام خمینی رحمت الله علیه تهران حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله علیه جلسه 32
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا أبو القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
شرائط و وضعیت علما و حوزه و تبعی مربوط این شاید به لحاظ صنفی و به لحاظ شرایط تطبیقی اگر در این همه روایاتی که ما و دیگرانشون مشترک بود هم شامل ما می شدن روایت صادق هم شامل سایرین می شدن از عموم مردم بلکه این روایت روایت 23 جهتگیری و اختصاصش خاص خود طلاب و حوزه‌های علمی است و علم است به سند متصل به مرحوم شیخ کلینی از حضرت امام تایشان و از شیخ کلینی تا علی ابن ابراهیم بعد مرفوعه میشه این روایت تا امیر عبدالله علیه السلام و صادق قال طلبت العلم ثلاثه طالبان علم سه صنف سه بخش اهل علم طلاب سه بخش درسه میشه فاعرفهم باعیانهم و صفاتهم شما باید بتونید تمایز قائل بشید بین این سه بخش از اهل علم. امام صادق تأکید بر این دارن که باید بشناسید که این سه گروه رو که افراد به لحاظ طلب علم سه دسته میشن. خوب بشناسید که وضعیت خودتون روشن بشه. که در یک دستش اگر باشید خوشا به سعادت شما و در دو دسته دیگرش خیلی خسران و زیان داره می فرماید که طلبت العلم ثلاثه فعرفهم به اعیانهم و صفاتهم صنف یطلبه للجهل و المراء یه گروه علم رو طلب می کنن برای جهل برای جدل یعنی طلبش میکنن نه برای فهم حق برای پوشوندن حق طلب نمیکنن علم رو برای دانش برای نور برای ظلمت طلبش میکنن عجیبه مثلا طبیعتش اینه که آدم علم رو طلب میکنه برای نورش دیگه لیکن اینا طلب میکنن برای ظلمتش طلب میکنن برای جدل و جدال و مرا این یه صنفه و صنفون یطلبه للاستدالت و الختم یه عده هم طلب میکنن دانش رو برای رفعت و بلندی و خود رو بزرگ کردن و خدعه و نیرنگ و این هنجر دوباره این هستن که برای خودشون موقعیتی، جایگاهی، منزلتی و شأنی ایجاد بکنن دل استقامت اصلا برای خود هست برای نگره این هم متاسفانه گروه گروه سوم که این گروه حقی هستن و بر مدار حق و حقیقا طلبه علم میکنن میفرماد و سنفون یدلوه للفقه و لحن یه صنفی هم و یه گروهی از طلاب هستن که به معنای واقعی کلمه هدفشون کسب علم به معنای واقعی کلمه برای تفقه برای فهم و برای تعقل برای تعقل برای روشنبینی برای بینش برای درک درست برای حق و حقیقت طلب علم حالا این یه ظرافتی داره شاید کمتر این کسی از روز اول بناش بوده اینجوری طلب علم بکنه سعود و دسته چه میشه که این بلا به سر آدم میاد؟ چه اتفاقی میفته برای این انسان که یک کسی طلب علمش میشه برای جدال، برای مرا، میشه برای خود بزرگ بینی، برای تفاخر، طلب علمش میشه برای خودعه، برای نیرنگ، این میشه هدف طلب علمش یا ثمر طلب علمش میشه این؟ چه بلایی به سر آدم میاد که تو این روال میفته؟ کم هم نیستن امروز افرادی که محتوی به این آفت ها شدن در جامعه ما و در حوزه های ما هستن. بعد امام هر کدوم از این عناوین رو توضیح میده. طلبه‌ای که میشه اهل جدال، تبیینش میکنه چه رفتاری از سر میزنیم. به چه طلبه‌ای میگیم اون قسم اول؟ به چه طلبه‌ای میگیم قسم دوم؟ به چه طلبه‌ای قسم سوم؟ برای هر کدامشون حضرت ویژگی‌هایی رو بیان میکنن به تفصیل. من فقط میخواستم تو این جلسه عنوان این روایت رو عرض کرده باشم به عنوان مدخل بحث که انشاءالله در جلسات آتی به قول قبه الهی به تبیین و تشریحش بپردازیم. تو این جلسه که دوستان در آستانه برنامه اربعین هستن و این ایام هم که ایام خاصی از تاریخ و حضور اهل بیت در شامه، من یه خطبه معروفی که از امام سجاد علیه السلام در شام هست رو به عنوان یه توسلی و به عنوان یه درس، هم به نیت توسل و هم به نیت درس و به نیت حکمت که بیان امام سجاد علیه السلام رو ببینیم که چه وضعیتی داشتن اونجا. خدمتون چند جمله شد به اندازه ای که زمان و وقتمون اختصار میکنه عرض میکنم. خب این که به حضرت عرض کردن که در کل این واقعه کربلا و شما کجا خیلی سخت گذشته و حضرت فرمودن که حسب بعضی از نقل‌ها یک مرتبه، دو مرتبه یا سه مرتبه مثلا شام در شام خیلی به ما سخت گذشت. حالا یه بخشش بخش ورود به شهر شامه که چه شرایطی به وجود آمد برای مواجهه با کاروان اهل بیت، یک بخشش بخش اسکان اهل بیت که در اون شرایطی که اهل بیت رو اسکان دادن در اون خرابه ها چه جبله تحقیری و مواجهه داشتن با اهل بیت، یه بخشیش در مجلس یزیده که اون برخوردی که شد با اهل بیت در مجلس یزید نسبت به هم رأس مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام و هم اون بحثی که شد نسبت به ارزم حضور شما خود حریم اهل بیت اونجا و مواجهه‌ای که اونجا حضرت زینب داشتن با این مسئله و شرایطی که برای بچه ها به وجود آمد در مجلس یزید و یک جلسه هم جلسه خود مسجد و اتفاقی که در مسجد شام افتاد و تقریبا دیگه اونجایی بود که امام سجاد هم شرایطش به گونه ای بود که زعامت و امامت کار رو به دست گرفته بودن و دیگه امام سجاد مبارزات خودشون رو رسماً هرچند به یک نحوی از کوفه شروع کردن این رو امام سجاد توی اون شرایط بیماری برای که دیگه در شام این به اوج خودش میرسه. ما شجاعتی رو که امام سجاد رو در روی یزید و اون همه اسلام خدم و حشم حکومت اموی امام سجاد تک و تنها بر فراز منبر ارائه میدن، یک اتفاق حقیقتا بی نظیر بی بدیلیه. دقیقا کسیه که رفته وجود با این صراحت خودش را آماده کرده برای شهادت به جان فشانی، خیلی رک و سریع بدون هیچ مجامله و اجماعی. راوی میگه که در مسجد که نشسته بودیم یه خطیبی بهش امر شد که بالای منبر بشین و بر علی و اولاد علی لعن و نفرین داشته باش خطاب جمعیت. این خطیب هم این کار رو انجام داد و در حضور جمعیت زیادی که اونجا بودن و طبیعی بود بین مردم شام این نوع خطبه خوندن و در حضور امام سجاد، اینجا بود که امام سجاد خطاب میکنه به یزید که یا یزید اعذن لی حتی اسعد هذه الاعواد فأتكلم لله في رضا ولهؤلاء الجلساء اجرا وثوابا. یزید حضرت میخواد که خب شما هرچی خواستید گفتید دیگه، این آقا هرچی بر زبانش جاری شد گفت، شما یه چند دقیقه هم به من اجازه بده که من بالای این چند تا تکی چوب که شما اسمش گذاشتید منبر، من بالای چند تا تکیه چوب برم قرار بگیرم که بعد بشه منبر، این بشه منبر، بعد حرفی بزنم که خدا راضی بشه و اجر و ثوابی هم برای شنونده ها بشه. خب یزید اجازه نمیده، جمعیت میگن که آقا این که یه جوان درخواست کرده یه چند کلمه حرف بزنه اجازه بش بده، و نقل میکنن که به جهت خوف از این که انقلابی نشه بر علیش در شرایطی قرار میگیره اجازه میده که امام سجاد وی حک ایها الخاتم اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، خواستی خلق الله و یزید و اعمال انسانش را راضی کنی به قیمت غضب خدا؟ وای بر تو. اول این تسویه حساب میکنه با این خطیب و با این منبری، بعد حضرت شروع میکنه بعد اون خطبه خودشون رو بعد از حمد و ثنای خدا میخوانن که فرازهایی از خطبه رو ببینید چقدر درس داره. میفرمایند که ایها الناس اعطینا ستا و فضلنا بسبع، شش تا چیز به ما داده شده، هفت تا فضیلت هم داریم. اعطینا العلم و الحلم و السماحة و الفصاحة و الشجاعة و المحبة في قلوب المؤمنين. ببینید اینا میگه اینا دارید، اینا سرمایه های ما اینه، ما کیا هستیم؟ اعطینا العلم، همه علم پیش ماست، العلم و الحلم و السماحة که ما اهل بخششیم و الفصاحة. حالا حضرت میفرمایید که حالا بهتون میگم خطابه یعنی چی؟ و الفصاحه و شجاعه. حالا حرف شجاعانه دادم را حالا نشونتون میدم که کسی میخواد حرف شجاعانه بزنه چجور باید حرف بزنه. و شجاعه و محبت فی قلوب المؤمنین، ما یه محبتی داریم، خدای رو در دل مؤمنین قرار داده، این کاری که خود خدا کرده داریم. و فضلنا، خب ما چه فضیلت هایی داریم؟ به ان من النبی المختار محمد صلی الله علیه و و من الصدیق و من الطیار و من اسد الله و اسد رسوله و منا سبطا هذه الامه. اینا همه چون روایت در مردم هم برطابط جایگاه پیامبر، جایگاه امیرالمومنین، جایگاه جعفر طیار، جایگاه امام حسن و امام حسین، همه چون مردم برشون شناخته شده بود محترم بودن. حضرت هم از همین شد. من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی انبعته به حسبی و نسبی. ایها الناس انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الركن به اطراف الردا، انا ابن خیر من اعتذر و ارتدا. اینا همش وصفای پیامبره، نو اوصاف پیامبره که پیامبری که اینطور حج به جا آورد، پیامبری که با عبای خودشون سنگ حجر الاسود رو بجا. من فرزند چنین آقایی هستم. اول به لحاظ سرزمینی از جان خودشون معلوم، من بچه کدوم زمینم؟ یه میگید خارجی ها رو آوردن، خارجی ها رو آوردن. شما سن میدید من بچه کدوم زمینم؟ انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا. این به لحاظ زمینی من بچه این سرزمینم. بعد میدونید که مثلا من جدم که مولدم از کجاست؟ به یه کلمه اکتفا نمی‌کنه، شروع کنه اوصاف پیامبر رو که اگرم میخوام بهتون بگم جد من که، ببین اوصافش اینه: انا ابن من حمل الرکن به اطراف ردا، انا ابن خیر من غزر و ارتدا، انا ابن خیر من انتعل و احتفا، انا ابن خیر من ضاف و سعا، انا ابن خیر من حج و لبا، انا ابن من حمل على البراق في الهوى، انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدره المنتهى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. انا ابن من صلى بملائكه السماء، انا ابن من اوحي اليه الجليل ما اوحي، انا ابن محمد المصطفى.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
فرجك. کسی بخواد چه معرفتی نسبت به پیامبر داره این آقا؟ تمام منظومه معرفتی پیامبر رو از ویژگی‌ها و خصوصیات و خصلت‌های همه اوصاف پیامبر رو یک جا در یک پاراگراف بیان کرد. این یک انتصاب. انتصاب دوم من: انا ابن علی المرتضى، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله. من فرزند اون آقای هستم که بعضی از شماها رو به زور شمشیر مجبورتون کرد لا اله الا الله بگید. انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن بروحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. انا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويأسو بالمسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البكائين وأسبر الصابرين. مثلا عجیب در وصف اونجا که ممنوع بود اسم امیرالمومنین رو آورده. مردم شام چند سال عادت کرده بودن لعن امیرالمومنین رو میشنیم سر منبر، باشون سر این منبر میریم امیرالمومنین رو اینجور داری توصیف میکنی. این ویژگی های امیرالمومنین رو از باب تبرکی باره دیگه عرض میکنم: انا ابن علی المرتضى، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله، انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين و بایع البیعتین و قاتل ببدر و حنین و لم یکفر بالله طرفة عین انا ابن صالح المؤمنین و وارث النبیین و قامع الملحدین و یأسوب المسلمین و نور المجاهدین و زین العابدین و تاج البکائین و اسفر الصابعین و افضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین انا ابن المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل انا ابن المحامی عن حرم المسلمین و قاتل المارقین و الناطقین و القاصدین و المجاهد اعداء الناصبین و افخر من مشى من قریش اجمعین و اول من اجاب و استجاب لله و لرسوله من المؤمنین و اول السابقین و قاسم المعتدین و مبید المشرکین و سهم من مرام الله علی المنافقین و لسان حکمت العابدین و ناصر دین الله و ولی امر الله و بستان حکمت الله و عیبت علمه سمح سخی بهی بهلول زکی ابضحی رضی مقدام حمام صابر صدام مهذب قوام قاطع الاسلاب مفرق الاحزاب اربطهم انانا و اثبتهم جنانا و امضاهم عزیمه و اشدهم شکیمه اسد باسل یطحنهم فی الحروب اذا ازدلفت الاسنه بدون اوصاف کامل به جایی میرسه که یطحنهم فی الحروب. شما من چون احساس میکنم یک کلمات عربی رو باید بفهمید، بعضیش نکنه نمیشه ترجمه کرد که انسان به چه چجوری ترجمهشون میکنه درست در بیان. اینه یه تیکه یطحنهم فی الحروب الى ازدلفت الاسنه و غربت الاعنه طحن الرحا. از هم میگه شما رو له میکرد امیرالمومنین وقتی وارد جنگ میشد، مثل این سنگ آسیابی که له میکنه گندمی که زیرش میذارن. خب طحن الرحا، این رحای سنگ آسیاب، میگه این وقت میامد توی میدان اینجا با شما برخورد میکرد. طحن الرحا و یدروهم فیها درب الریح الهشیم لیث الحجاز کفش العراق مکی مدنی خیفی عقبی بدری احدی شجری مهاجری من العرب سیدها و من الوغا لیثها وارث المشعرین و ابو الصفتین الحسن و الحسین ذاک جدی علی ابن ابی طالب. این هم یه پاراگراف در توصیف امیرالمومنین امام سجاد علیه السلام. بعد حضرت از پیامبر و امیرالمومنین که گذر میکنن میرسن به حضرت صدیقه طاهره و حضرت خدیجه کبری صدیقه. ثم قال انا ابن فاطمه الزهرا انا ابن سیدت النساء انا ابن خدیجت الکبرا. اینجا راوی بگه که شرایط بگونه این شد در جلسه عشق مردم جانب شد که این آقا که فرزند پیامبره، فرزند یه معبی طالبه، فرزند حضرت خدیجه است، فرزند حضرت فاطمه است، کم کم اصلا یه شرایطی به وجود آمد که مردم اشکشون جاری شد. یزید ترسید به اون مؤذن گفت که اذان بگو که این خطبه خراب بشه. مؤذن شروع کرد اذان گفتن، این جای خطبه ما سجاده است. قال المؤذن الله اکبر. بعد امام برگشتن به مؤذن گفتن کبرت کبیرن ولا اکبر من الله شه ولا درست. من الله اکبر رو خیلی بهتر از تو درک میکنم. قال المؤذن و اشهد ان لا اله الا الله. حضرت بهش فرمود که شهد به جسمی و لحمی و دمی و مخی. و اگر به زبانت میگه اشهد ان لا اله الا الله، من تمام وجودم، پوستم، گوشتم، خونم، استخونم، همه وجودم شهادت میدن به بدن. شهده به این جسمی و لحمی و دمی و مخی به الله اله الا الله. تا اینکه رسید به شهادت بر نبوت پیامبر. وقتی که این شهادت رو مؤذن گفت، امام سجاد بلند شد، دیگه داشت از منبر حضرت می آمد. برگشت به یزید، نگاه کرد، حضرت گفت که یزید، هازا محمد جدی ام جدک، فان زعمت انه جدک فکذبت، و این زعمت انه جدی فلمه قتلت ذریته. حضرت از اینجا انتصاب خودشون رو به امام حسین برای این مردم بیان کردن که انا ابن الحسین القتیل بکرده. انا ابن المربی انا ابن المذبوح انا ابن المذبوح من القبر طلبت من رأسك على السنان
No.